بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. مسیری که ما باید برای کشف نظریه و نظام طی کنیم مطرح شد و بررسی شد و روش استنتاقی شهید صدر را که برای چنین گام بلندی پیشنهاد کرده بودند، این مسیر از هر لحاظ مورد توجه و دقت قرار گرفت و ارزیابی شد و روش به کارگیری مجموعه متون موجود برای رسیدن به نظریه و نظام اجتماعی تقریبا هموار شد و مهمترین سوالات و اشکالات هم پاسخ داده شد. و حالا ما باید دقیقا مشخص کنیم که چه چیزی را در این بحث جدید دنبال میکنیم، یعنی تعیین دقیق قلمرو و موضوع بحثمون. نیاز ما در این مقطع این است که ما به نظام اجتماعی اسلام یا نظام اجتماعی قرآنی که توسط اهل بیت علیهم السلام نیز مورد تأیید قرار گرفته و توضیح داده شده، این نظام اجتماعی را ما میخواهیم به دست بیاریم. و عرض شد که هر نظام اجتماعی از یک نظریه اجتماعی برخورداره که این نظریه اجتماعی عهده‌دار تبیین اون هویت اون نظام و چرایی اون نظام را میتونه پاسخگو باشه و باید پاسخگو باشه. و در اون نظام ما چگونگی حرکت و رسیدن به اهداف تعیین شده را دنبال میکنیم. این دو تا گم شده ما و دو تا سوال اصلی ما در این زمینه است. خب برای پاسخ به هر یک از این دو سوال کلان ما مجموعه از سوالات را باید داشته باشیم. به طور طبیعی باید راجع به این چرایی یا این نظریه اجتماعی چند سوال عمده و کلیدی هم در ذهن ما شکل گرفته باشه تا اینکه با راهنمایی این سوالها به سراغ آیات و روایات بریم تا اینکه ببینیم چه پاسخی در آیات کریمه و روایات شریفه به ما داده میشه. خب در یک نظریه اجتماعی چه چیزهایی مورد نظر باید باشه؟ یعنی چه سوالاتی ما را به تحقیق وادار میکنه؟ و از قبل هم گفته اند و میگویند که حسن السؤال نصف الجواب، یعنی اگر سؤال را خوب ما متوجه بشیم ما به پاسخ نزدیکتر خواهیم بود. اما اگر سؤال انحرافی به سؤال فرعی را از خودمون یا از دیگران داشته باشیم، طبیعیه در پاسخگویی به همون شکل ما میتونیم دور بشیم. یه نمونش را ما امروز تفسیر مجموع البیان را در زمینه آیه محل بحث که آیه خلافت آدم علیه السلام هست، و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، مراجعه میکردم و مطالب بسیار زیاد و احتمالات فراوان و مسائل ریز و درشت در تفسیر این آیه مطرح شده که اینقدر که انسان وارد این بحث میشه گم میکنه که دنبال چه نکته ای باید باشه. در حالی که وقتی که به مطالب شهید صدر مراجعه میکنید در این زمینه، چون سؤال مشخص داره، میبینید از لابلای بحث های فراوانی که شاید این بحث های کتاب بشن اگر کسی بخواد دنبال کنه، ایشون به دلیل اینکه سوال روشنی برای خودش مطرح میکنه در پیدا کردن جواب سریعا سعی میکنن به نتیجه برسن و گیر نمیکنن در این جزئیات و تفصیلات. چرا؟ چون سوال مشخصه و این نکته بسیار مهمیه، تشخیص سوال. خب قبل از اینکه ما سوالی که باید در بحث نظریه داشته باشیم، که سوال کلانش عبارت بود از چرایی اون طرحی که خداوند برای بشریت در اینجا عنوان کرده، حالا برای اینکه خیلی دور نشیم اشاره به این نکته از زبان شهید صد داشته باشم تا بعد وارد تفصیل بحث بشیم. شهید صدر استظهار میکنن و استنباط میکنن که نظریه خلافت انسان نظریه اجتماعی قرآن و اسلام، یعنی اگر بخوایم در یک کلمه، این مفهوم بسیار گسترده است این بحث خلافت، ولی اگر بخوایم خلاصش کنیم و کد بدیم، ما یک نگاهی و یک دیدگاهی در قرآن میبینیم نسبت به انسان، که این انسان اگر بخواهد در یک مسیر صحیح زندگی قرار بگیره و یک نظامی سالم دنبال کنه، باید از این مسیر خلافت الهی برای او حرکت کنه و این اقتضای نظام تکوینی الهی است در جهان و برای انسان. خیلی خلاصه. حالا این چرا اینجوری ایشون این تصویر رو میکنن و چجوری به این نتیجه رسیدن، این بحث هاییست که خواهیم داشت. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و این باز بشه، من فکر میکنم یک نقطه دیگری را باید ما دنبال کنیم، چون خروجی این بحثمون باید به کجا برگرده؟ به نظام. یعنی باید ما از این نظریه خلافت مسیر علمی طی کنیم تا بتوانیم اون نظام منتخب، نظام اجتماعی مطلوب را به دست بیاریم. خب در نظام ما دنبال چی هستیم یا چی باید باشیم؟ در یک نظام اجتماعی و اون روح یک نظام در حقیقت در نظم بخشیدن به روابط انسان خلاصه میشه. این را چرا میگیم؟ چون ما آنچه را که در یک جامعه و در یک زندگی اجتماعی به عنوان یک ستون فقرات و یک رکن اصلی بحث اجتماعی، بحث روابط اجتماعی، یعنی بحث رابطه انسان با انسان، انسان با خودش، انسان با خدا، انسان با طبیعت، این روابط چهارگانه، اینا اگر مد نظر قرار گرفته بشن، مد نظر در مد نظر باشن، ما رابطه انسان با انسان را محور اصلی اون زندگی اجتماعی میتونیم تعریف کنیم و ببینیم. یعنی روح یک نظام و اون لب یک نظام برمیگرده به اینکه رابطه انسان با خود و دیگران در یک زندگی اجتماعی چگونه رابطه ایست. پس اون محور و قلمرو یک نظام، قلمرو یک نظام در بحث روابطه. لذا گفتیم که اگر مثلا مجموعه از انسان ها در کنار هم زندگی کنند اما هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشند، اصلا اینا جامعه ای تشکیل نمیدن. زمانی جامعه تشکیل داده میشه که افرادی در کنار هم اینا با هم مرتبط باشند. یعنی روح یک زندگی اجتماعی اون ارتباطه. اگر این ارتباط شد نقطه اصلی و ستون فقرات یک جامعه و یک زندگی اجتماعی، پس نظام باید عهده‌دار تبیین اون نوع اون رابطه باشه و قوانینی که در یک نظام طراحی میشن قوانینی هستن که اون رابطه ها را تنظیم می کنند. پس آنچه که به عنوان یک عنصر اصلی در یک نظام اجتماعی مد نظر باید باشه و گم شده ما باید باشه، عبارت است این است که نظام اجتماعی اون نظامی است که رابطه انسانها را با یکدیگر نظم ببخشه. خب چون این رابطه میتونه متنوع باشه، ما چند نوع رابطه میتونیم داشته باشیم. این رابطه انسان به انسان بر اساس سلطه انسان بر انسان میتونه باشه، یعنی اونی که بر این رابطه حکومت میکنه سلطه یک انسان بر دیگرانه. میتونه این رابطه رابطه شرکت باشه، دو نفر خود را شریک هم بدانند و همکار هم بدانند و قرین هم بدانند، هیچ یک خود را بر دیگری مسلط نبینه. درسته؟ میتونه این رابطه رابطه محبت باشه، رابطه جذب و انجذاب باشه، نه رابطه سلطه، نه رابطه شریک برای شریک خود. انواع مختلفی برای این رابطه شما میتونید تصویر کنید. اون رابطه مطلوب و رابطه ای که بتونه زندگی انسان را سامان بده تا انسان سامان پیدا، خود انسان رشد کنه و انسان به اهداف مطلوب خودش برسه، اون چه نوع رابطه ای باید باشه؟ سؤال اصلی ما در بحث نظام این باید باشه. لذا ما همیشه باید دنبال این باشیم، دنبال مکتبی یا دینی یا مذهبی باشیم که بتونه تصویری دقیق و فراگیر، یعنی بتونه همه روابط را تحت شعاع خودش قرار بده و همه را نظم ببخشه و اینجور نباشه که به یک بعد از روابط انسان بپردازه و بقیه ابعاد را رها کنه. دقیقا مانند آنچه که در یک نظام مثلا سرمایه‌داری یا سوسیالیستی می‌بینیم. در اینجا برخی از روابط تعریف میشن و قانونمند میشن و برخی دیگر از روابط رها میشن. خب پس ما اگر چنین گم شده ای داشته باشیم که داریم، مذهبی و مکتبی برای انسان زیبنده و شایسته است که این روابط را بتونه نظم ببخشه، سامان بده، به گونه ای سامان بده که خروجی این سامان بخشیدن این باشد که این انسان به کمال مطلوب خودش برسه. یعنی چه به کمال مطلوب خودش برسه؟ یعنی این انسان همه ظرفیت‌های وجودیش پر بشه، از تمام ظرفیت‌های خودش حد اکثر بهره برداری رو بکنه. اگر یک موجودی از ظرفیت‌های خودش رسید و این ظرفیت‌ها را توانست به نحو احسن مورد بهره برداری قرار بده و همه ظرفیت‌هاش پر شد، این به کمال و تمام رسیده. یعنی کامل شدن یک شی به این است که ظرفیت‌هاش پر بشه. شما میگید این لیوان پر است، این لیوان الان نقصی نداره، آب به اندازه فرض کنید 20 مثلا 200 سی سی آب میگیره، وقتی پر کردید 200 سی سی در این لیوان آب قرار دادید، پر شد ظرفیتش، تکمیل دیگه جای نقصی نداره این. اما اگر به اندازه مثلا 2 میلی متر هم این ظرفیت داشته باشه که پر بشه، اگر پرش نکنید شما میگید هنوز کسری داره، هنوز کم داره. این یک تشبیه حسیه دیگه برای این بحث. اگر انسانی ظرفیت‌هاش، یه نظامی بیاد که ظرفیت‌هاش را پر نکنه و نتونه از تمام ظرفیت انسان استفاده کنه و اون را به بهره برداری برسونه، خب این نظام کسری داره، مشکل داره. یا ظرفیت‌هاش را حروم کنه و این ظرفیت‌ها را هدر بده، این نظام نظام خوبی نیست. پس ما یک گمشده اصلی باید داشته باشیم در بحث نظام اجتماعی و اون گمشده محور و قلمرو اصلیش چیزی جز سامان بخشیدن به روابط انسانها با یکدیگر نیست، تا بگیم این نظام اجتماعی، یعنی جمع را نظم میده، جامعه را، که این جامعه عبارت باشد از انسانهای مرتبط با هم. و در حقیقت اگر هم بخوایم اینا را اهم و مهم کنیم، میگیم روح این زندگی اجتماعی میشه همون ارتباطات. وگرنه اگر شما این ارتباطات را از یه مجموعه بگیرید، دیگه اونجا زندگی جمعی و اجتماعی ندارید. و مثال زدیم، گفتیم فرق هست بین مثلا یک جمعی که در یک جایی اتفاقی جمع شدن اما هیچ رابطه با هم دیگر، نه هم دیگر را میشناسن، نه کسی به کار کسی داره، با یک جمعی که در یک جایی جمع شدن برای یک هدف معینی و با هم مرتبطن. خب این جمع با اون جمع خیلی متفاوته. دوتاش جمعه، یعنی افراد هستن، جماعت افرادی هستن اما اجتماع نیستن. این رو توضیح دادیم در یک بحث قبلی. خب اینجا جمعی که نامش اجتماع باشد نخواهد بود، چون اجتماع افتعال دیگه. اینجا باید با هم مرتبط باشن تا اجتماع بشه، اگر مرتبط نشدن اجتماع نیست، جمعه ولی اجتماع نیست. یه جمعی الان اینا هستن اما جامعه و اجتماع صدق نمیکنه و خیلی متفاوته از لحاظ ماهیت و هویت. افرادی که در کنار همن اما با هم هیچ ارتباطی ندارن، و افرادی که در کنار هم باشن اما با هم مرتبط باشن. همین ارتباط و عدم ارتباط نشان دهنده یک تفاوت هویتی بین این دو جمع. و حقیقت اجتماع را همین نگاه دوم، یا در حقیقت همین، یعنی این وجود، یک وجود، گفتیم یک وجود واقعی است، یک وجود اعتباری است، یک وجود فرضی نیست، بلکه یک وجودی است که یه واقعیت خارجی این ارتباط. خب این ارتباط اگر نظم پیدا نکنه، به ممکنه به ظلم و انظلام، استبداد و استعباد و خروجی های بسیار زیادی خواهد داشت که در طول تاریخ بوده، که چگونه جوامعی میان استعمارگر جوامع دیگر میشن، استضعاف میکنن، اونا مستضعف میشن و بعد بر اساس این کلی از امکانات و ظرفیت های هم اون استعمارگر هدر میره، هم این استعمار شده ظرفیت هاش هدر میره و در نتیجه بشریت ضرر میکنه و انسانیت به بهره کامل از ظرفیت های وجودیش نمیرسه. خب اینجاست که شهید سعد وارد یه همچین مقوله ای از بحث میشن و این دو رابطه، رابطه استخلاف و رابطه استبداد، اگر تعبیر صحیح باشه، حالا این تعبیر انتزاعی بنده است از شهید سعد، اگر ما رابطه انسان با انسان را بر اساس استخلاف تصویر کنیم و ترسیم کنیم، در این رابطه، رابطه استخلاف الهی برای انسان، همه ظرفیت های وجودی انسان پر میشن. و اما اگر از این رابطه استخلاف دور بشیم، به همون نسبتی که از این رابطه دور میشیم، رابطه جایگزین و اون رابطه استبداد، تعبیر شهید حکیم رحمت الله علیه، رابطه بر اساس هوای نفس، تعبیر شاید مناسب تر در مقابل استخلاف و بر وزن استخلاف، استبداد. یعنی یکی نسبت به دیگری حالت استبدادی بگیره و حالت سلطه‌جویی پیدا کنه. و این رابطه اگر بیاد، به تعبیر خود قرآن، ان الانسان لظلوم کفار، انسان هم ستم میکند به خودش و به دیگران و هم ناسپاس خواهد بود، یعنی ظرفیت های خودش را خوب بهره برداری میکنه و از دست خواهد داد. اما اگر این انسان امانتدار خدا بشه و خلیفه الله بشه، از این حالت ظلوم بودن و کفار بودن میاد بیرون. این یک تصویر اجمالیه برای کل این بحث و بحث های آینده و یک بحث زیربنایی، که ما در بحث نظام اجتماعی باید دنبال، یعنی سؤال اصلی ما این است که اگر جامعه و اجتماع به روابط موجود بین افراد خلاصه بشه، نظم دهنده این رابطه چیست؟ چه قانونی، چه نظامی؟ به اون میگیم نظام اجتماعی. خب سوال خواهیم کرد، اگر ما دو تصویر و دو برنامه و دو مذهب و دو نظام برای این تنظیم روابط بتونیم تصور کنیم یا بیشتر، این دو نظام، یکی نظام استخلاف، یکی نظام استبداد. خب سوال میکنیم نظام استخلاف خوبه یا بده؟ چرا؟ خب نظام استخلاف یعنی چی؟ ماهیت نظام استخلاف، ابعاد این استخلاف و حقیقت این استخلاف و خروجی این استخلاف چیه؟ و چند تا سوال پیدا کردیم. یک، خود استخلاف باید تعریف بشه. استخلاف یعنی چی؟ این یه سوال. سوال بعدی، این استخلاف چه از کجا نشأت میگیره؟ منشأ این استخلاف چیه؟ و اون سرچشمه این استخلاف چیه که این استخلاف را برمغان میاره؟ بعد چه ابعادی را در بر میگیره این استخلاف؟ و این استخلاف چه خروجی هایی خواهد داشت؟ و چه نتایجی؟ آیا واقعا استخلاف میتونه همه ظرفیت های انسان را پر کنه؟ ببینید چهار سوال کلیدی و اصلی پیدا شد راجع به استخلاف. همینطور استبداد، یعنی جای این سوالا فرق نمیکنه. شما برای هر ایده ای که مطرح کنید، این چهار سوال سوال های اصلی ما خواهند بود که ما باید دنبال پاسخ اونها باشیم. اگر اینها رو ما به دست آوردیم، اون وقت به این چرا میرسیم. پس چرا استخلاف استبداد نه، و چرا استبداد استخلاف نه؟ این چراها را شما زمانی بهش به پاسخش میرسید که این چهار سوال اصلی را که مؤلفه های اصلی یک نظریه هستند، اینها را باید شما پاسخگو باشید. خب این یه بحثی است که انشالله وارد این مقوله بعد از فاطمیه انشالله مفصل واردش میشیم و باید مترصد جواب دقیق باشیم. از کلمات شهید صد در اینجا چه به دست میاریم؟ از شهید حکیم که در اینجا بحث تفصیلی داشتن چه استفاده میکنیم؟ و آیا به همه سوالاتی که اینجا داریم مطرح میکنیم شهید صد و دیگران پاسخ گفتن، یا بعضی از این ابعاد را پاسخ گفتن و بعضی دیگر برای دیگران مونده که تکمیل کنند؟ و اگر این سوال ها پاسخ داده شدن، در حقیقت ما راه را برای رسیدن به چگونگی، یعنی چگونگی نظام خلافت، باز در نظام خلافت سوال میشه این نظام خلافت یعنی چه، و این نظام خلافت که منشأش اون و تفسیر و توجیه کنندش نظریه خلافت باشه، چه ابعادی را فرا میگیرد، چه قوانینی کلی در این نظام خلافت، چه اصولی در نظام خلافت مطرح میشن، یا همطور در نظام استبداد اصول این نظام چیه و خروجی این نظام چگونه و چه خواهد بود. اینها مجموعه سوال هایی هستند که انشاءالله در بحث های آینده سعی میکنیم به طور تفصیل بهشون بپردازیم. تمرکز دوستان در بحث هایی که مطالعه میکنن باید روی به دست آوردن سوالات دقیق، خوب و با رابطه منطقی با یکدیگر باشه. هر چه شما بیشتر سوال خواهید داشت، هر چه بیشتر این بحث را باز خواهید کرد برای خودتون. لذا تفنن شما و دقت شما روی گردآوری سوالات مرتبط به بحث نظری و نظام باشه تا بعد از انشاءالله این یکی دو روز تعطیلات که در پیش خواهیم داشت، و بعد طبقه بندی این سوالات، یعنی این سوالات باید رابطه منطقی و نظم منطقی بین این سوالات باشه تا اینکه ما بتوانیم به یک پاسخ منطقی برای بحث از نگاه شهید صد، و بعد حالا کمی مفصلتر ممکنه بیشتر به آیات قرآن و روایات اهل بیت توجه کنیم تا اینکه تعمی عمق بیشتری برای این بحث استخلاف و همچنین پاسخهای دیگری که ممکنه مطرح بشه و شهید صدر به خاطر ضیق وقت احتمالا همه اونها رو فاکتور گرفتن و به کلیات پرداختن و خط کلی را نشانه گرفتن تا اینکه یک مسیر کلانی را برای ما ترسیم کنن و بر اساس او در همین فرصت کم شاید بیشترین و بهترین کار را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، برای بشریت، برای مسلمین ایشون عرضه کردند که الان ما به شدت به این پاسخها به طور گسترده در کل جامعه اسلامی و حتی فراتر از اسلامی میتونیم توجه کنیم و اینها را برای کلیه اونهایی که طالب آزاد شدن، رها شدن از این وضعیت نامناسبی که بشریت درش زندانی شده، یک بروقت بسیار خوبی برای جامعه انسانی داشته باشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.